از جنس دکتر شریعتی در تهییج مردم به شدت مؤثر بود. اما مردم قبل از انقلاب که مثلا من خودم هم مثل خانم کیان مثلا دانشجوی مثلا بودم و فعالیت قبل از انقلاب رصد می‌کردم، سال چهارم دبیرستان بودم اون وقت، من عرض کنم خدمتتون که دو تا عنصر به شدت در انقلاب به ضرورت تبدیل شده بود، یکی استقلال یکی آزادی. یعنی دانشگاهیان و مبارزان سیاسی بیشتر از آن که به مذهب بپردازن که ما انقلاب مذهبی لازم داریم و انقلاب دینی لازم داریم، بیشتر به فقدان آزادی و فقدان استقلال در کشور تأکید می‌کردند و آمیختگی تام و تمام تصمیمات حاکمیت روز رو با دستگاه حاکمه آمریکا نشان آشکاری از عدم استقلال یا وابستگی ایران به سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا می‌دونستند. در حقیقت مبارزین اون روزگار ایران رو حیات خلوت آمریکا و سیاست‌های آمریکایی می‌دونستند و از این جهت به شدت به هویت ایرانی انگشت تأکید می‌گذاشتند و تحریک می‌کردند استقلال طلبی رو. و این تلاش برای استقلال در مبارزه با آمریکایی‌ها و جریان‌های مبتنی بر این نگاه آزادی رو طلب می‌کرد. یعنی وقتی که می‌گفتن ما استقلال می‌خوایم و مقاومت می‌شد، می‌گفتن اگر آزادی داشته باشیم می‌توانیم به استقلال برسیم. و آزادی، فقدان آزادی در حقیقت مستاقش زندانیان سیاسی و بازداشت‌های سیاسی در اون روزگار بود. الان برای خیلی از اتفاقات ما ممکنه که حاکمیت‌هایی رو در منطقه یا در ایران دولت‌هایی رو سرزنش بکنیم، ولی واقعیت این است که در قبل از انقلاب حتی بعضی از کتاب‌ها زندان داشت و خواندن یک کتاب یا گرفتن یک کتاب از یک فرد خودش سند جرم بود. اینا همه حکایت داشت از این که در کشور آزادی وجود نداره. حالا چقدر این مسئله با واقعیت منطبق بود چقدر نبود، اون مسئله است که باید تاریخ قضاوت درستی بکنه. ممکنه ما دچار حب بغض باشیم، ما از انقلاب خوشمون بیاد و بگیم آزادی نبود، عده‌ای انقلاب رو مفید ندانن و بگن آزادی‌هایی که بوده به اندازه کافی بوده و نیازی بیشتر از آنش نداشتیم، به بیشتر از اون دیگه نیاز نداشتیم. لذا من حرفم اینه که در اون روزگار اتفاقا اون موجی که راه افتاد که آقا امام رو توی ماه دیدن، اینا موجهایی بود که به نظر من از طرف جریان‌های عوام یا مخالفین آگاه انقلاب داشت شکل می‌گرفت برای از چشم انداختن و از تأثیر انداختن حرکت انقلاب. چون موج دیدن امام توی ماه یه هفته بیشتر مثلا مطرح نبود، باز این رفت، همه هم فهمیدن که این یک حرف بی‌مبنایی است، اصلا یه توهم بیشتری است. هر کیم ببینه حتی اگر تصورم بکنه داره می‌بینه، توهم بیشتری است. بنابراین اینها رو نمیتونیم مبنای انقلاب بدونیم. به نظر من مبنای انقلاب آگاهی بود و مطالبه آزادی خواهانه. در انقلاب 57 بیشترین نقش رو همونطور که دیگر دوستان هم گفتن خواسته و ناخواسته آمریکایی‌ها در ایران داشتن. آمریکایی‌ها هم در سیاست غلطی که پیش رو کردن در مواجهه با ملت ایران، در یه جایی سرکوب و کودتای 28 مرداد، در یه جایی سرکوب و حمایت از سرکوب در 15 خرداد 42 و در یه جایی با فشارهایی که اومد از طرف مردم، فضای باز سیاسی و گشایش‌هایی که به تعبیر خودشون می‌خواستن انجام بدن تا فضا رو باز کنن که آرام بشه، اون وقتی بود که این نطفه انقلاب بسته شده بود، متولد شده بود و داشت رشد میکرد و رشد سرسام‌آوری هم داشت میکرد. اینجور نبود که اگر فضا رو باز کنن مردم بر میگردن. اتفاقا در اون دولت‌های پنجگانه منتهی به انقلاب با دولت آقای بختیار فکر کنم 5 تا شد، در این دولت‌های پنجگانه هر کدوم اومدن یه فضای جدیدی رو ترسیم کردن و اونای قبلی رو متهم می‌کردن و می‌گفتن اینجوری. تا حتی دیدید که مجلس شروع کرد به استیضاح وزرای قبلی، به استیضاح دولت، یه جایی به شخص شاه تعرض می‌شد برای اینکه این مداری از تب و تاب انقلاب بکاهن. اما مردم اینقدر فضا رو مناسب میدیدن برای بیان مطالبات فروخفته خودشون و سرکوب شده خودشون که حتی شعار میدادن اون سال مثلا برف نمی اومد، باران نمی اومد، یادتونه که شعار میدادن به کوری چشم شاه زمستون هم بهاره. شرایط شرایطش بود که صفر و صدی بود.
ممنون آقای
جوادی. هر چی مطالبه شاه بود کسی با خردمندانه این که خوب است یا بد است تجزیه و تحلیل بکنیم نگاه نمی‌کرد. اون روزها روزهای سیاه و سفید بود، هر کی منسوب به شاه بود سیاه بود، هر کی بری از شاه و منتسب به انقلاب بود سفید بود. طرف مقابل هم همین کارو میکرد، طرف مقابل هم طرفدارای شاه خیلی تلاش کردن، حتی راهپیمایی میخواستن راه بندازن در همین شهرهایی که ما بودیم، میدیدیم جلو ماشینا رو میگرفتن، اگر عکس خمینی تو ماشین بود میزدن شیشه ماشین رو میشکستن، ولی اینا نفرت آفرینی میکرد.
ممنون آقای جواد یسار.
به نظر من آمریکا و بی‌تدبیری های شاه کار رو به جای رسونده بود که دیگه انعطافی معنا نداشت.
آگاهی و آزادی مبنای انقلاب بود و نمیشد جلویش را گرفت. محمد صادق جوادی اسار در مشهد بر زبان می آورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آقای آهی، با این سیاست‌های دولت‌های ایران در 25 سال بعد از کودتای 1332، سرکوبی اعتراض‌های خرداد 42 و به ویژه سیاست‌های سال‌های بعد از دولت علی امینی میشد از انقلاب اجتناب کرد؟ آقای جوادی اسار میگن نمیشد و دلایل دیگری هم آوردن.
یه جایی بذارید من موافقت بکنم با صحبت آقای جوادی اسار، و اونم اینی که گسترش مشارکت در یکی دو سال آخر اونطور که خانم کیان میگفتند جلوگیری از انقلاب نمیکرد، برعکس موجب تشدید حرکت انقلابی میشد. طبعا این کارم سعی کردند، طبعا سیاست دولت شاه اونطور که آقای جوادی اسار گفتن همین بود، فضای سیاسی بازتر اونجا دیگه این فرصت نبود. گسترش مشارکت، نهادهایی که لازمه اون هستند، مهارت‌های داد و ستد پارلمانی که لازمه این هست که گسترش مشارکت به انفجار نینجامه بلکه سازنده و متقارب باشه، اینا طول میکشه، اینا مینیموم 10-15 سالی طول میکشه و این 10-15 سال رو داشتیم. اما آنجایی که میخوام نقد کنم صحبت آقای جوادی حسار رو، این که ریشه این انقلاب آگاهی و آزادی بود. آخه اگه کسی آگاهی داشته باشه میتونه قبول بکنه که آقای خمینی آدمی که معلوماتش در حدود قرون ظلمت مراجعش هم اونجا میتونه آزادی بیاره. نه، رول روشنفکران هم کم میبینن در این. البته کسی مثل آقای شریعتی یه احساسات دینی شهری شده های سریع که از بافت سنتی خارج شدن و یه جای مثل دین رو میخوان بهش تکیه کنن، اونا بله مفید بود، ولی ساختار قدرت، آناتومی نظام قدرتی که به وجود اومد، رابطه نسبتاً مستقیم بین یه رهبر کاریزماتیک از قرون ظلمت و یه تودهی بود که دچار انومی به قول امیل دورکان شده بود، یعنی دچار بیهنجاری شده بود و میخواست به یه جایی خودشو ببنده که جبران از دست رفتن اون بافت سنتی رو داشته باشه، و الا چه آگاهی، چه آزادی، کدوم فرد آگاهی میتونست انتظار داشته باشه که مشکلات ایران آن روز و امروز رو یک کسی با ذهنیت با جامعه آقای خامنه ای حل بکنه؟ روحانیت ایران همچی باوری نداشت. روشنترین تصویر راجع به این که چه فاجعه‌ای در پیشه اگه ما اقتدا با آقای خامنه‌ای بکنیم، آیت الله شریعت مداری برای من به قدری به وضوح روشن بیان کردن، به همون دلیل هم حالا به طرق مختلف ایشون رو نابود کردن. نه، من فکر میکنم این یک شکست نظام قدرت سابق که انعطاف پذیری کافی به علت عدم گسترش مشارکت رو نداشت و بعد جانشین شدنش با یه رابطه یک توده با یه رهبر کاریزماتیک. عرضم تموم.
پس از شهریار آهی که میگوید انعطاف ناپذیری کافی حکومت مبنای انقلاب بود، نه آزادی و آگاهی. آقای خادم، ببینید به آوردن تانک و جسه به خیابون اشاره شده و جری شدن معترضان به جای کاربرد شیوه های مهار جمعیت مثل ماشین آبپاش و سلاح سرد. مثلا در نوشته های دارش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی در دوران شاه، این استفاده از سلاح گرم در دوران دولت بختیار هم ادامه پیدا کرد. آیا با این نوع شگرد ها انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
به نظر من به هیچ عنوانی جلوی انقلاب نمیشد با این وسایل گرفت. چون گذشته این، ببینید وقتی که دولت، مثلا من برای نمونه میگم، چون راجع به نکته‌ای که راجع به آبپاش و اینا گفتید، در ایران وجود نداشت. تازه یکی از دوستان مشترک من آقای آهی همون حدود فکر کنم روز دوم یا سوم حکومت دولت آقای بختیار بود که پیشنهاد کرد که آقا همین زمان اون رسیده که شما این وسائل داشته باشید. بنابراین شروع کردم وارد کردم. نه، ببینید انقلاب وقتی که شما برای جلوگیریش از خشونت شروع کردین استفاده کردن، هرگز نمیشه جلو گرفت. بنابراین من با هر گونه، من اصلا نمیتونم تجسم کنم که در اون شرایط اصلا میشد با خشونت جلو انقلاب گرفت. البته اینجا یک نکته اساسی رو که من میخواستم، ممکنه یه قدری جواب سوال شما رو به طور مستقیم ندم، به طور غیر مستقیم بدم. یکی از اشتباهات عمده بعد از 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، به نظر من نیروهای ملی کردن. این معنا که نیروهای ملی همیشه باید اینو درک میکردن که آقا یه اتفاقی در مملکت افتاده و حکومت دلخواهشون از بین رفته، ولی با این اون معنا نیست که آدم مملکت رو به سوی دیکتاتوری سوق بدن. چون نیروهای ملی به نظر من، این حرفی که دارم میزنم به احتمال خیلی زیاد مورد انتقاد بسیار از دوستان جبهه ملی من قرار خواهد گرفت، ولی واقعیت اینه که جبهه ملی بی دیگری میتونست با پادشاه کنار بیاد و اجازه نده که در مملکت 100% یک شخص مملکت اداره کنه. میدونیم روایت ها هست، اسناد هست که پادشاه به آقای صالح پیشنهاد نخست وزیری کردن و غیره و غیره و غیره. بنابراین بایکوت کردن در یک نیمه دموکراسی که در ایران وجود داشت، بزرگترین اشتباهی که نیروهای ملی به نظر من کردن. بنابراین نتیجه 15 خرداد اینا همون بود، چون خلع نیروهای ملی واقعا از جامعه سیاسی ایران از بین رفته بود و همه چیز دست روحانیت داده بود. بنابراین این نکته رو باید یادمون نره که ما همیشه، خود من بارها و تمام دوستان ملی‌گرا، نسبت به 28 مرداد یه تذکرات، یه انتقادهای فحاشی‌های مفصلی کرده، ولی اصل اینه که شما در یک جامعه‌ای که نیمه دموکراتیکه، شما نمیتونید بگید بعد 28 مرداد بلافاصله دیکتاتوری تمام شون زندگی رو در بر گرفت. اینطور نیست. زمان وجود داشت، منتها آشتی رو نیروهای ملی به خاطر وجاهت ملی که اغلبشون میخواستن داشته باشن به هیچ عنوان زیر بار نمی رفتن، یا مصدق یا پادشاه. اینطور نیست. بنابراین این نکته رو من از این نظر یادآوری میخوام بکنم که ما نیروهای ملی این اشتباه رو در قبل کردیم به نظر من، شخص من، و امروز هم به احتمال خیلی زیاد باز نیروهای ملی اشتباه رو خواهند کرد. بنابراین یک توجه داشته باشید که همش سرنیزه، همش وسایل مدرن جلوگیری از تظاهرات مردم یا رخنه کردن در سازمان‌های ملی و کسانی که مخالف دولت هستند جوابگو نیست. بنابراین اینو حتما به نظر ما، من در آینده نزدیک، در حالی که این رژیم در حال، حالا اگه شاید من از مطلب دارم خارج میشم، وارد سراشیبی سقوط شده، این خیلی از نیروها میتونن مفید قرار بگیرن و میتونه با همکاری اونها شاید یک دیکتاتوری بعدی رو که به احتمال خیلی زیاد پیش خواهد اومد و جلوش بگیریم.
کاربرد شیوه مهار جمعیت در ایران آن زمان رسم نبود و با خشونت هم نمیشد جلوی انقلاب رو گرفت. جبهه ملی نباید حکومت را بایکوت میکرد. اینها را جواد خادم در بریتانیا میگوید. این حرف آخر رو جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران در دوران نخست وزیری علی امینی و پس از آن میزد.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
حالا خانم آزاده کیان، اینو از شما بپرسم که میشه شرایطی رو فرض کرد که این شور تا اون حد پرحرارت نباشه؟ قرینه سوالی که از آقای جوادی اظهار کردم، یعنی مثلا فرض کنید که میان خلق و امپریالیسم، حکومت و مردم، شاه و ملت، یک دریای خون فاصله است. میشد شرایطی رو فرض کرد که در باورهای معترضان و دانشجویان مخالف اون زمان و عده دیگه این نوع شعارها و عمل بر مبنای اون نباشه؟
ببینید، من برای اینکه برگردم به صحبت های آقای جوادی حصار که فرمودن ریشه انقلاب آگاهی و آزادی بود، فکر میکنم که حالا من راجع به خودم شاید بتونم صحبت بکنم، ولی متاسفانه فکر میکنم خیلی میشه بستش داد. ما اساسا در اون زمان ساده لوح بودیم، یعنی به هیچ وجه این پیچیدگی رو که من امروز به لحاظ فکری در هموطنهای ایرانی ایرانمون میبینم، اونم به خاطر بسته به هر حال روابط وسط ارتباط جمعی و اینترنت و رادیوهای مختلف اینها هستن بعضن، و نیز گسترش به هر حال سواد و مطالعه اونها هم تا حدی به هر حال نقش دارن. در اون زمان نمیشه گفت که ما به عنوان ایرانی و یا جوانای ایرانی که تازه من جزو حالا دانشجویان هم بودم، اون به اصطلاح پیچیدگی فکر رو داشتیم. ما فکر میکنم که ساده لوح بودیم و بسیار احساساتی بودیم، و این احساسات به تبع در انقلابات مختلف میدونه نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه. اینو ما در علوم سیاسی هم در حال تئوریزه شده این مسئله. از طرف دیگه وقتی میگم به هر حال پیچیدگی کافی نداشتیم، این صحبتایی که آقایون میکنن مبنی بر این که مثلا چه آلترناتیو هایی میتونست وجود داشته و اینها، در اون زمان برای جوانایی که ما بودیم که نیروی اصلی انقلاب رو هم ما جوانا تشکیل میدادیم، اساسا این بود که ما میدونستیم که شاه رو نمیخوایم، ولی اصلا نمیدونستیم که چی میخوان. ما اصلا نمیدونستیم که میشود آلترناتیوی متصور شد یا نه. ما فقط میگفتیم حالا شاه بره، بعد ببینیم چی میشه، و اینکه حالا ممکنه هرج و مرج بشه و ممکنه که مذهبیونی سر قدرت بیان که اصلا با حقوق انسانی شاید مخالف باشن، با حقوق زنان مخالف باشن، کمان که همین که شد. همچین تصوری رو ما نداشتیم. من خودم کاملا خاطرم هست که من اون زمان فرانسه زبون نبودم، انگلیسی زبون بودم. آقای خمینی که آمده بودن در نفل و شتو، من خب ایران بودیم، روزنامه های مختلفی که با ایشون مصاحبه میکردن و ما با چه دردسری میدادیم ترجمه میکردن، و وقتی ایشون میگفت که زنان حقوق فعلیشون رو حفظ خواهند کرد و اضافه هم ما در واقع حقوق خواهند کسب خواهند کرد، ما باورمون میشد. برای اینکه اون، باز میگم، ما در تحت یک رژیمی درس خونده بودیم، مدرسه رفته بودیم، بزرگ شده بودیم، که عملا امکان این که ما بتونیم یک تفکر انتقادی داشته باشیم رو نداشتیم، و خب خود این بسیار اهمیت داشت در این که خب بعد هم مذهبیون اومدن و انقلاب رو گرفتن. انقلاب اسلامی نبود، به خاطر هم که عرضی که قبلا کردم، نیروی اصلی و اولیه همین در واقع تحرکات روشنفکران بودن، نویسندگان بودن، دانشجویان بودن، افرادی بودن که از آموزش شما جمعیت های حقوق بشر رو تشکیل میدادن، عده زیادی بودن. حالا هر کدوم از اینها، یکی ممکن بود چپ مارکسیست باشه، یکی ممکن ملی‌گرا باشه، یکی ممکن بود، ولی به هر حال منظور نظرم این هست که در اون زمان اصلا مذهبیون نبودن، و حتی آقای خمینی زمان اگر خاطرتون باشه در تبعید بودن در نجف، و ایشون نامه نوشتن و نامش هم هست که به حوزه های علمیه و به روحانیون میگفتن که از این اینا یاد بگیرین، اینا دارن نامه میدن، اعتراض میکنن، میان تو خیابون تظاهرات میکنن. به هیچ وجه در اون زمان ها مذهبیون هنوز در اون دوران اول شرکت نداشتن. به هر حال منظور نظرم این بود که از طرف دیگه انقلاب، ببینید، گروه که نبود، گروه های بسیار زیادی در انقلاب شرکت داشتن. من فکر نمی کنم که، اگر که خواست آزادی برای روشنفکران بسیار بسیار مهم بود، اما فکر نمی کنم که برای بازاریا خواست آزادی به همون حد مهم بود، یا برای مهاجرین روستایی یا برای روحانیون. بر همین نمیشه گفت که یک خواست بوده و فکر میکنم که گروه های مختلف اجتماعی واقعا خواست های مختلفی داشتن. اما اون چیزی که آقای خمینی تونست انجام بده و موفق شد این بود که ایدئولوژی های مختلف رو گرفت، آمد به چپا گفت که شما عدالت اجتماعی میخواهید باش، اسلام میگه عدالت اجتماعی، آقای جبهه ملی شما آزادی میخواهید، اسلام یعنی آزادی، اصلا اومد گفت که لفظ آزادی در قرآن هست. ارزم بزرگ شما که خب بازاریام که به تبع امکانات متعددی رو خواستار میشدن و بعد هم گرفتن، منظورم این که گفته بشه که ما همه آزادی میخواستن یا همه این آگاهی رو داشتن، به نظرم نه، حداقل حسن اون مفهومی هم که ما اون زمان از آزادی متصور میشدیم با مفهومی که الان متصور هستیم باز بسیار متفاوت، همه رو باید بذاریم که زمینه 1355-6-7 و در دنیا چه میگذشت. ولی اون چیزی که نقش مهمی شاید توی تصورات هممون، یعنی تمام این اخشاری که گفتم نقش مهمی داشت، همون احساسات ضد امریکایی بود به خاطر دخالت هایی که امریکا میکرد و به خاطر کاپیتولاسیون، به خاطر حضور تکنیسیان های امریکایی، به خاطر اینکه هر جا که میرفتیم کاملا میدیدیم که در واقع حتی شاه مملکت به نوعی بایستی که از امریکا تبعیت بکنه و این احساس استقلال طلبی باعث شده بود که شاید نقش مهمی در واقع این استقلال طلبی و اون احساسات ضد امپریالیستی ما شاید بشه گفت که بیشتر مهم بود تا آگاهی به عنوان اینکه آگاهی از اینکه چه میخواهیم. ما واقعا نمیدونستیم چی میخواهیم، ما فقط میدونستیم رژیم شاه رو نمیخواهیم.
ممنون خانم آزاده کیان. همه آزادی نمیخواستند اما همه میدانستند که چه نمیخواهند. باور مخالفان بر این بود که شاه برود تا بعد ببینیم آلترناتیو چیست. ممنون. به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر بود؟ میرسیم به جمع‌بندی. هر کدوم از میهمانان یه دقیقه وقت دارن برای این جمع‌بندی. آقای جوادی سارشاد، در این یه دقیقه شما بتونین به شنوندگان بگید که چی شد که سخنرانی شاه که گفت صدای انقلاب را شنیدم مؤثر واقع نشد در کسب رضایت فعالان و تشکل‌های مخالف؟ انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟ جمع‌بندی
من همونطور که قبلا هم عرض کردم این است که اجتناب ناپذیر بود. دلیل اجتناب ناپذیریش هم همونطور که عرض کردم این بود که مبارزه بین شاه و حکومت شاه با مردم به نقطه جوش رسیده بود، یعنی دیگه امکان این که به هم به تفاهم برسن وجود نداشت. استبداد شاهی و تحقیر ملت ایران در اثر دخالت‌های آمریکایی در حقیقت یک حس بزرگ رو طلب می‌کرد و اون استقلال خواهی و آزادی خواهی. شاه نمی‌توانست وعده آزادی بده چون حرفشو کسی باور نمی‌کرد و نمی‌توانست استقلال از آمریکا رو برای مردم ما به ارمغان بیاره. بنابراین هیچ کدام از وعده‌های شاه دیگه محقق نمی‌شد و اینجا بود که شخصیت کاریزماتیک امام کاری کرد که حتی کسانی که اعتقادی هم به مشی روحانیت نداشتن چاره ای جز همراهی با امام و راه امام و انقلابیون پیوسته به امام نداشتن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای آهی شما چه فکر میکنید در جمع‌بندی انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
انقلاب ایران مثل همه انقلاب اجتناب پذیر بود. هیچ چیزی رو دترمینیزم تاریخی از قبل تعیین نمی کنه، منتها راه صحیحش گسترش مشارکت در 15 سال قبلش وقت لازم بود، ولی محکم ایستادن در مقابل اون موج تا اون موج مرتفع بشه و فرصتی برای رفرم های بعدی به وجود بیاد مستلزم اراده و عمل قوی تری بود در یک سال آخر که انجام نشد.
سپاسگزارم آقای شهریار آهی. آقای جواد خادم، جمع‌بندی شما چیه؟ انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
به نظر من اجتناب ناپذیر بود. دلیلش خیلی ساده است. مملکت رو یک نفر اداره می‌کرد، به محضی که کوچکترین گرفتاری برای اقتصاد مملکت پیش اومد، مملکت نتونست اداره کنه و کسی دیگری هم نبود که کمک بکنه. بنابراین همه چیز به شاه ختم میشد. وقتی شما در یک سازمانی، در یک کشوری، در یک هر چیزی که شما میخواید اسمشو بگذارید، همه تصمیم ها دست یک نفره و در شرایطی قرار بگیری که از نظر روحی هم قدرتی ادامه نداره، بنابراین اشکام ناپذیره. تنها فرقی رو که شما هم الان در شرایط فعلی در ایران میبینید که خب اگه دقت کرده باشید شرایط همه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما هم مشابهت زیادی به سالهای 57 داره. فرقش با اینه که به این سادگی هایی که شاه فرو پاشید این رژیم فرو نخواهد پاشید، این است که نهادهای گوناگونی در این سیستم وجود دارن که میتونن سیستم جلو ببرن. در زمان شاه نبود، یک نفر بود.
ممنون آقای جواد خادم. خانم آزاده کیان، جمع‌بندی شما چیه ضمن اشاره به گفته هایی که شنیدید؟ انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
ببینید، باز فکر میکنم اگر انقلاب ایران رو توی پروسه دو سالش در نظر بگیریم، به نظر من میتونست اجتناب پذیر باشه، به خاطر اینکه بسیاری از خواستهای اصلاح طلبی بودن، خواستهای رفرمیستی بودن، بر ضد رژیم شاه لزوما نبودن و به نظرم میاد که اتفاقا میشد جلوی اون انقلاب رو گرفت در زمانی که هنوز مرتبیون وارد اصلا انقلاب نشده بودن و هنوز اون الیانس یا اتحاد گروه های اجتماعی ایجاد نشده بود. یعنی چی؟ یعنی در واقع دو سال قبل از پیروزی انقلاب که شروع شده بود نارضایتی ها به نحو احسن خودش رو در جا به جای جامعه به خصوص در نزد جامعه روشنفکری نشون میداد، اگر که برخورد مناسب شده بود میشد به نظر من جلوی انقلاب رو گرفت. و واقعیت اینه که خیلی افراد اصلاً انقلاب رو نمیخواستن، اصلا نمیدونستن که میشود انقلاب هم بشه و به نظر من خود روحانیون هم باور به این چیز نداشتن که یک سال دیگه منجر به انقلاب خواهد شد. اشتباهات متعددی بود که خود شاه انجام داد و منجر شد به رادیکالیزه شدن همین خواستهایی که دو سال قبلش خواستهای اصلاح طلبی بودن.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان، آقای جواد خادم، آقای شهریار آهی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا دومین برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب دیدگاه ها در هفته آینده. ایام بکام، امیر مصدق کاتوزیان.